تکرار کنید، مسیر عصبی اون صاف و پهن و پیمودن اون آسون تر میشه و میشه گفت ناخودآگاه و بدون نیاز به هوشیاری انجامش میدید. برای ساختن عادات جدید باید مسیر تازه ساخت رو روی مغزتون حک کنید. اول کار روی جاده خاکی و سنگلاخی میرونید و مغزتون همواره میل به برگشتن داره. و ما فکر میکنیم میتونیم عاداتی رو که سالها با اون خو گرفتیم با تغییر چند وعده غذا مثلا تغییر بدیم. تغییر عادتها نوعی مهارته و نیازمند اینه که نه تنها اونها رو شناسایی کنید بلکه ساز و کارشون رو به خوبی بدونید. در کتابیام امروز قسمتی که براتون خوندم از کتاب صد رو هدف بگیر راهنمایی جامع برای زندگی سالم بود. نویسنده این کتاب لیز جوزفزبرگ و این کتاب درباره اینه که شما بتونید برنامه‌ای تضمینی برای رسیدن به اهدافتون بنویسید. تقریبا تمام دوره‌هایی که میتونید توی این کتاب یاد بگیرید بهتون کمک می‌کنن تا تصمیم‌گیری‌های عاقلانه‌تری داشته باشید برای رسیدن به اهدافتون و صرف انرژی کمتر برای رسیدن به اونها. ممنون که با من مروه کاظم‌زاده تا پایان این کتابیام هم همراه بودید. اینجا رادیوم صبحتون بخیر.
صبح بخیر خانم آقایان، رادیوم رو میشنوید و آنچه شنیدید بخش کتابیوم بود همراه با مروه کاظم‌زاده. برمیگردیم به بخش دوم پرونده ویژه و قرار شد که از عجیب ترین خاک ها بگیم.
چه خاک های کره زمین برسیم. آره، چون گفتن خانم دکتر مهناز خیاطی که مهمان این گفتگو هستن اشاره کردن که خاک های متنوعی داریم. حالا میریم سراغ عجیب ترین خاک ها. ما خاک ها رو میتونیم بگیم یکی عجیب تر از دیگری. خانم خیاطی،
با توجه به شرایط متفاوت جغرافیایی میتونیم اینو بگیم. مثلا دوتا مثال زدم، همین جزیره هرمز خودمون که خاک سرخ داره به خاطر شانه‌های متفاوت و اکسیدهای آهنی که وجود داره، یا همون کوهستان رنگین کمان چین رو که براتون مثال زدم. اما یه مدل در واقع خاک خیلی عجیب و قشنگ داریم که بهش میگن روز صحرا یا روز کویر، یا یه مدل دیگه داریم به اسم درخت کویر. اینا گل و گیاه نیستن، اینا یک شنهایی هستن که در اثر تغییرات جوی که ایجاد شده تبدیل به گل روز یا درختی از گلهای روز شدن.
عجب. من پیشنهاد میکنم که همین الان به صفحه مجازی رادیوم سر بزنید. همین الان داره احسان مهرجو در صفحه مجازیمون قرار میده تصویر همین، باید بگیم گل روز خاکی،
روز صحرا یا گل گچ یا روز کبیر.
و اینی که داریم الان ببینیم که پیچیده شده، این خاکی که پیچیده شده شبیه مجسمه است.
بله بله.
این خاکه؟
بله دقیقاً، این شنه. و وقتی که البته توی صحرا اتفاق میفته، در همه صحراهام نیست، مثلا توی امارات یا تونس یا حالا الجزایر و مصر این اتفاق افتاده. اینطوری که وقتی بارندگی روی شنهای صحرا رخ میده، بعد از اینکه این بارندگی قطع میشه و آب داره بخار میشه از سطح شنها، این شنها با حالت گلبرگ به سمت بالا میان و بخار آب اینا رو تبدیل به یک کریستال های گلبرگی شبیه گل روز میکنه.
مثل آیا اینجا محل رویش گیاهی خواهد بود؟ یعنی میتونه گیاهی هم در بیاد توش یا نه شنه؟
نه دیگه، شنه، کاملا شنه.
و
گوان مثلا یه همچین
گیاهای صحرایی در واقع ازش در واقع سر بر بیاره. خیلی تصویر جالبیه. من یادم نره که نشانی صفحه مجازی رو هم بگم خدمتتون، @ra.radium. رادیوم هم همون عنصر رادیوم هستش، رادیوم نوشته میشه. اگر مراجعه بکنید همین الان این تصاویر، چی بگم یادم رفت خانم دکتر،
روز
صحرا، روزهای خاکی رو با همدیگه میتونیم ببینیم که چقدر شگفت انگیزه.
یه جاهایی هم قرمز رنگ میشن وقتی بارندگی به خصوص بیشتر باشه، اون اکسیدهای آهن یه حالت زنگ زدگی رو توش ایجاد میکنه که اصلا گلبرگایی که حالا ممکنه قطرشون حتی به 10 سانتی متر هم برسه به رنگ قرمز در بیاد.
توی کوهستان مثلا رشته کوههای آند یا همین زاگرس خودمون، تو جایی که کوهستانی هست خاک خوب داره به تدریج شکل میگیره دیگه، چون اکثرا در واقع صخره ها هستن و اینها. آیا خاک تازه تر نسبت به خاک قدیمی تر مزیتی داره؟ یعنی خاکی که تازه داره در فرسایش اولیه قرار میگیره، چون ما میدونیم که 4.5 میلیارد سال از عمر سیاره زمین میگذره و تقریبا میتونیم بگیم میلیاردها سال هست که خاکهای روی زمین آمدن و هی در واقع زیر و رو شدن. آیا خاک از بین که نمیره، یعنی به هر حال سر جای خودش هستش، آیا خاک جدید با خاک قدیمی کیفیتش فرق داره؟
ببینید ما روی پوسته زمین دو مدل خاک داریم، یکی خاک روییه که گفتم سرشار از مواد عالی و میکروارگانیسم‌های حوازی و غیر حوازی هست، یکی خاک زیرین هستش که صخره‌ها، حالا اون در واقع لایه‌های زیرین خاکه، بر اثر اون سیلاب‌هایی که اتفاق میفته اون خاک رویی به داخل خاک زیرین نفوذ میکنه. اما اگر که حالا مثلا توی زاگرس خودمون آتش سوزی های درخت ها اتفاق نیفته، آفاتی که به درخت های بلوط زده میشه رسیدگی بشه و این درخت ها ریشه شون پایدار بمونن، روان آب اتفاق نمیفته و خاک فرسودگیش کمتر خواهد بود. برای حل این مشکل هم یا باید اون آفت ها رو جلوگیری بکنن، یا جلوگیری از آتش سوزی بکنن، یا به هر حال یک سری نهال های جدید و درخت های جدید کاشته بشه که اون خاکی که قدیمی تر بوده و حالا داره میاد رو، به کمک اون کاشت درخت ها خاک جدید تر بشه، هموس بیشتری تولید بشه، در این حال جلوی سیلاب ها هم گرفته بشه.
دکتر خیاطی، خاک حاصل خیز وقتی میگن اینجا حاصل خیزه، به چه خاکی میگین حاصل خیز که نسبت به خاک دیگه ای مزیت بیشتری داره؟ میگید اینجا زمین خیلی خوبیه، زمین حاصل خیزی، به چه چیزی میگیم حاصل خیز؟
نشونه ظاهریش اینه که یک بافت در واقع متراکم منسجم نرمانند داره، زهکشی خوبی داره و رنگ،
یعنی چی؟
یعنی اینکه آب به راحتی درون خلل و فرجش قرار میگیره و بعد از یه مدتی خارج میشه. حالا مثلا اگر شما یه گلدون دارید، بعد از اینکه آب یار انجام میدید، این آب خارج میشه و از اون سوراخ‌های زیر گلدون که ما اصطلاحا بهش میگیم زهکش گلدون خارج میشه. پس این بافت خاک بافت با زهکش مناسب بوده. رنگ خاک حاصلخیز یک رنگ تیر است، یعنی هر چی خاکتون تیره تر باشه یک رنگ به مناسبی داره.
قهوه‌ای باشه یا سیاه، بله رنگ بله. خوبه
قهوه‌ای تیره
قهوه‌ای
باشه،
قهوه‌ای تیره خوبه.
پی‌اچ خاک، حالا آزمایشایی که برای خاک انجام میدن، نه زیر 7 باشه نه بالای، منظورم از اون عددی که توی در واقع آزمایش خاک میگیرن، نه عددش زیر 7 در بیاد نه عددش خیلی حالا بالاتر از 8 و اینا در بیاد، یک بازه بین 6 و 7 باشه مناسبه که یک پهاش خونساه. شوری خاک یک شوری متعادل داشته باشه. از لحاظ بقیه موارد هم اینکه مواد معدنی کافی، مواد عالی کافی، همین فکر میکنم یک خاک مناسبه.
و این برای زندگی موجودات دیگه هست و برای زندگی ماست و برای رشد گیاهان مناسبه،
برای کل زیست روی زمینه.
آها. و ممکنه که یه جاهایی ما با وارد کردن مثلا فرض بکنید که آب فاضلاب،
بله بله،
صنعتی،
بله بله،
به نوعی خاک رو آلوده،
بله،
بکنید،
خاک آلوده
این
میکنی.
خاکی که داره آلوده میشه در واقع داریم ما کلی به نوعی موجود زنده رو که از بین میبریم.
خاک از بین میبریم
برای خود ما، بله. دیگه اون خاک به درد بخور نیست،
بله،
دیگه میتونه،
بله،
خاک، بله، اشکال سازی باشه،
بله،
حتی
دقیقا.
گیاهی اگر رشد بکنه داخل اون گیاه اون مواد میرن.
فاضلاب‌های شهری، فاضلاب‌های صنعتی، وقتی حالا در جنوب شهر به صورت کامل تخلیه در فضای مناسب انجام نشه و اتفاق نیفته، اون خاک آلوده میشه و حالا هر نوع کشتی که توی اون خاک اتفاق بیفته اون کشت آلوده است.
خب من دارم فکر کنم به مثلا جایی که محل دفن زباله های مثلا استان گیلان رشت هستش و خیلی هم مناقشه برانگیزه، این شیرابه‌ای که از زباله ها میاد وارد،
بله،
خاک میشه، میاد میره توی جریان آب
زیرزمینی، بله بله،
و بعد زراعت و،
بله،
آرسنیک
که برنج به هر حال یک ماده،
بله،
سمی هست که میره بالا.
آه.
یا مثلا جنوب تهران سبزیجاتی که تولید میشه،
بله،
مواد در واقع آلوده صنعتی که یا حالا شهری که تو فاضلاب هاشون هست باعث میشه که گیاه آلوده تولید بشه.
خب این مسئولیت کارخانه ها و مراکز صنعتی که از فاضلابشون یه جور
مسئولیت جهاد
بشه.
کشاورزی مسئولیت کارخانه هاست و به نظر من مسئولیت بزرگیه که اگر بهش دقت بشه دیگه ما اصلا نیازی نداریم که هی بریم توی آزمایشگاهامون خاک جدیدی تولید بکنیم با مواد شیمیایی یا برپایه حتی زیستی و دوباره بخوایم اونو وارد زمین بکنیم.
خب ممکنه اون صنعتکار بگه که خب من فاضلابمو چیکار کنم؟ چیکار باید بکنه فاضلابشون؟
ببینید
بیرون از شهر کاریش نمیتونه بشه.
حتما از لحاظ شهرسازی و قوانین شهرسازی راههایی وجود داره برای اینکه بتونیم این فاضلاب رو خارج بکنیم. من به عنوان ترویج کشاورزی میدونم که جای خروج فاضلاب توی فضایی که قرار کشاورزی اتفاق بیفته، حتی تو فاصله ای هم که قرار کشاورزی اتفاق بیفته اونجا نیست، یا اونجا نباید کشاورزی انجام بشه، یا اگر قرار مثلا کشاورزی انجام بشه باید یه فکری به حال اون صنعت کرد.
خب من الان میخوام 4 تا گلدان در منزلم دارم خانم دکتر خیاطی، به من آخرین سوال این رو میپرسم، میخوام خاکشون رو عوض کنم. بله. اصلا فکر میکنم حسم میگه که خاکشون قوی نیست چون روبرا نیستن.
درست.
با خاک عوض کردن میخوام اولین کار رو انجام بدم. چی کار کنم که خاکشون غنی بشه؟ خودم اصلا میخوام خاک درست بکنم، برم از جای خاک بردم شن دریا بردارم بیارم، چی کار باید بکنم؟
ببینید پیشنهاد من اینه که اصلا از رودخونه و دریا اینا شن استفاده نکنید، چون اونا به هر حال یه مقدار نمک دارن و حذف اون نمک‌ها یه ذره مشکله. اون کودها و خاک‌هایی که الان هم گلخونه‌دارها یا جاهایی که محصولات کشاورزی رو دارن میفروشن به صورت استاندارد شده تولید کردن، یعنی مواد معدنی، پرلیت، نمیدونم اسید فولویک، آمونیا اسیدهایی که لازمه، یک ترکیبی رو تولید کردن که شما میتونین اون رو در واقع استفاده کنین.
خاک گلدون،
خاک گلدون، کود، حالا گیاه، کودهای حیوانی اگر که البته کاملا پوسیده شده باشن. کودهای حیوانی رو برای مثلا باغ و اینا بیشتر استفاده میکنن، برای گلدونای خونگی استفاده نمیکنن. اگر هم بازم میخواید از کنار رودخانه استفاده کنین، اون شن رو باید کاملا چندین بار توی صافی اون آبکشا بشورید و خیلی کار سختیه که اون نمک از بین بره و بعد باز تازه یه سری چیز دیگه مثل گیاه خاک و اینجور چیزا بهش اضافه کنین.
گیاه خاک یعنی گیاهی که پوسیده شده، خاک
بله
شده.
بله گیاهی که پوسیده شده.
ولی من نمیدونم نسبت اینا چطوری باید باشه، بهترین اینه که برم
یه دونه حاضر آماده
بخرم. بله بله. بله. پس خاک گلدون میگن، من میگم که خب من بعد برم پول بدم خاک بخرم.
نه همون خاک نیست. بله بله،
یه
ترکیب مناسب کنترل شده ای که کمک به رشد گیاهتون میکنه.
متشکرم از دکتر مهناز خیاطی، متخصص ترویج کشاورزی در رادیوم امروز در پرونده ویژه. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق احسان مهرجو سردبیر برنامه و سرکار خانم سلماز ادیبی تهیه کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.
حادثه های غیر منتظر است. ممکنه با خودتون فکر کنید که یه حادثه شاید فقط توی ذهن شماست و هیچ وقت اتفاق نمیفته، اما به سادگی هرچه تمام میتونه واقعی باشه و اتفاق بیفته.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده به آینده نگاه کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه آتش سوزی از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدا. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای خونت دی دارید.
بالانسر اویلا گامی بزرگ در تولید روغن پخت و پز. با مصرف روزانه بالانسر قند و فشار خونتون تراز میشه.
بالانسر اولین و تنها روغن تراز کننده قند و فشار خون در ایران.
برای توسعه کسب و کار،
برای رشد و پیشرفت،
برای بهبود زندگی،
بانک توسعه تعاون همراه شماست.
با افتتاح حساب برخط از طریق بانک واره توسعه تعاون
در طرح مائده تا 300 میلیون تومان وام قرض الحسنه بگیرید،
اون هم با کارمزد 0 تا حداکثر 4%.
مسیر توسعه تعاون است.
برای نصب بانک واره به وبگاه بانک توسعه تعاون مراجعه فرمایید. وام به کام شما.
پایان بخش است بر بیرنگی، رنگ می آورد و تازگی، چراغی است در هر تیرگی. بلان به روشنی زندگی، صنایع روشنایی بلان.
دی پوینت،
نقطه تلاقی بینشی دقیق و نکته سنج و اهداف بزرگ دانش بنیان. دی پوینت، پیشرو در فناوری، پیشگام در طراحی مدل‌های نوین و مدرن یخچال فریزر، پیشتاز در ارائه خدمات پس از فروش، ممتاز شاخص خلق کیفیت جهانی. دی پوینت، شایسته خانه تو.
چای روزانه، چای عطری، چای صوفیا.
چای صوفیا، چای روزانه، چای عطری، چای روزانه، چای عطری، چای صوفیا،
چای عطری روزانه.
ما با زبان فارسی ما میمانیم.
آشیان درسته یا آشیانه؟ این دو واژه معنی یکسانی دارند و در نگارش هر دو قابل استفاده هستند. نکته‌ای به نقل از زنده یاد استاد ابوالحسن نجفی در کتاب غلط ننویسید.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام علیکم، سلام بر روی ماه همه شما رفقای عزیز و نازنینم که برای تحصیلتون عجیب غریب حساسید، برنامه ریزی دارید، هدف دارید، تا انشاءالله که موفق باشید. ما هم اینجا هستیم که بهتون کمک بکنیم. به اتفاق آقای کامیاب کیا دربنسری که ایشون فارغ التحصیل از دانشگاه تهرانن، چرا؟ چون رتبه برتر کنکور بودن، مشاوره بیش از 100 رتبه تک رقمی و زیر 1000 کنکور و مدرک مشاوره تحصیلی از وزارت علوم هم دارن. سلام علیکم، خوش اومدید.
به نام خدا، من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به شما خانم مرادی بزرگوار. همچنین یک سلام دارم خدمت عزیزانی که شنونده برنامه هستن. امیدوارم هر جا که هستین حال دلتون عالی باشه،
زنده باشید انشالله. آقای کیا دربنسری، بچه توی هر سالی که هستن، حالا این دوستمون که دهمه، میگه که میتونم از 12 شروع کنم و رتبه زیر 1000 بشم. هر سالی که هستن از همون سال شروع کنم یا واقعا میتونم وای سنت سال 12؟
یه موقع دانش آموز مثلا الان داره از من سوال میپرسه، میگه من 12 هدفم هم اینه، چی کار بکنم؟ خب اما زمانی که یک دانش آموزی در سال 10 داره این سوال از من میپرسه، خب من 100% توصیه میکنم که از همین الان کارش شروع بکنه. چرا؟ چون من مشاور میدونم که اون دانش آموزی که در سال 12 رجوع کرده به من و برای موفق شدن تلاش کرده، خب خیلی برنامه‌اش سنگین تر بوده، خیلی من مجبور بودم بیشتر بهش فشار بیارم. خب بالاخره یک سال وقت داشته، من مشاور باید برنامه‌های سنگینی براش در نظر بگیرم، روزهای تعطیل بگم 13 ساعت مثلا بخون. همینه رتبه یک کنکور امسال چی گفت؟ گفت من در سال 12 میانگین روزی 13 ساعت مطالعه داشتم. یعنی چی؟ یه حساب کتاب بکنیم با توجه به مدرسه میرفته، مثلا این آدم شاید چه میدونم 3 ساعت 4 ساعت میخوابیده. حرفم چیه؟ حرفم اینه که اگر یک دانش آموزی از سال 10 کارش رو آغاز بکنه، خب دیگه نیازی نیست به این حجم از فشار. من به فرض به دانش آموز 10 میتونم یه برنامه 4 ساعته بدم و کفایت میکنه. چرا؟ چون در 10 جمع بندی میکنیم، در 11 جمع بندی میکنیم، میرسه 12 چه اتفاقی میفته؟ میگم تو 12 بخون، طبق این برنامه که به دادم جلو بیا، 10 و 11 صرفا مرور میکنیم، خیلی فرقه بینش.
بله، و فشارم کمتر،
خیلی کمتر میشه. پس به این خاطره که من نمیگم اگه 12 شروع بکنی نمیشه، نه، من الا ماشاءالله میتونم مثال ببرم، همونطور که در برنامه قبلی کلی مثال زدیم از بچه‌ای که 12 شروع کردن، مثلا مثل امیررضا بنکدار زاده 12 شروع کرد، رتبه 100 کنکور همین امسال شد. ولی خب چرا بدم چه اتفاقی بیفته؟ من مثال میگم امیر حسین خرمی. بله. خب این دانش آموز از سالهای پایه در مجموعه بود، با یه برنامه سبکتر جلو اومد، زیر 1000 شد. امسالم که پزشکی دانشگاه شهید بشه قبول شد.
وقتی میتونیم راحت رتبه بشیم، چرا خودمون رو به سختی
چرا باید این کار بکنیم؟ مثلا تینا پناهی از سال دهم تو مجموعه بوده، رتبه زیر 1000، قبولیه در مهندسی دانشگاه مستند همین امسال. پس میخوام بگم دانش آموزی که الان دهمه یا 11ام استاد منو داره میشنوه، من قطعاً توصیه میکنم که از همین امروز کارش آغاز بکنه، به این خاطر که بتونه با آسودگی خاطر بیشتری و به دور از استرس و استراب رتبه بشه.
آقایی که در بنسری حالا دانش آموز دهمی و 11ام ما اگر بخواد همین کار رو شروع بکنه، قدم اول رو برداره، اصلا چه شکلی باید برنامه‌ریزی بکنه؟ از کجا باید شروع کنه؟
ما کار رو ساده کردیم دیگه، یه پل ارتباطی ایجاد کردیم برای بچه‌ها. و این پل ارتباطی چیه؟ عزیزانی که الان عدد 7 رو به سامان پیامکی 1000-5071 ارسال بکنن،
بله،
شماره تماسشون ثبت میشه. چه اتفاقی میفته؟ نهایتا ظرف یک روز از دفتر مجموعه با همه این عزیزان تماس گرفته میشه، دونه دونه با این شماره تماس گرفته بشه و با هر عزیزی جداگانه صحبت بشه، به این خاطر که خیلی از مواقع توضیحات من یک چیز کلیه، جامعه برای همه، ولی در دل اون تماسی که یه ربع نیم ساعت حداقل طول میکشه، بر اساس شرایط اون شخص باهاش صحبت میشه که خیلی میتونه اثرگذارتر باشه.
چقدرم عالی. تخصصی ترین برنامه کنکور
اول شو
شنبه تا چهار شنبه از شبکه رادیویی جوان. درود بر همه شما دوستان عزیزم که با اول شو هستید. دوستمون میگه من از تابستون منظم دارم توی آزمونای آزمایشی شرکت میکنم ولی پیشرفتی ندارم، دلیلش چیه به نظر شما؟
اتفاقا دقیقا هفته قبل بود، من کارگاهی داشتم برای بچه‌ها و به همین نکته رسیدیم که متاسفانه خیلی از بچه‌ها احساسشون اینه که آی کیا، من اگه دارم تو آزمونا شرکت میکنم وای چرا پیشرفت نکردم. عزیز دل من، آزمون‌های آزمایشی مساوی با پیشرفت نیست. یعنی چی؟ من دارم در آزمون شرکت میکنم به این خاطر که ایراداتم رو پیدا بکنم. کی این قول رو به تو داده که تو وقتی تو آزمون میری شرکت میکنی پیشرفت میکنی؟ این اشتباهه. پیشرفت کجا اتفاق میفته؟ من رفتم آزمون دادم، تموم شده. حالا میشینم تحلیل آزمون میکنم، تو دل اون تحلیل آزمون متوجه میشم که آقا چرا این سوالو نتونستم حل بکنم؟ چرا اصلا این سوالو غلط حل کردم؟ دلیلش چی بوده؟ بگردم دلیل رو پیدا کنم. دلیل که پیدا شد، براش تعیین استراتژی بکنم که اصلا چجوری حالا میخوام این مشکل رو برطرف کنم. در دل اون اصلاح شدنه پیشرفت اتفاق میفته. خیلی از مواقع دانش آموز میره آزمون میده، مثلا آها اینو زدم 10%، 30%، 40%، خب خداحافظ تا آزمون بعدی. چرا باید پیشرفت کنم؟ صرف اینکه سر جلسه آزمون نشستم؟ پس میخوام بگم دانش آموز من، تحلیل آزمون از خود آزمون مهمتره. اگر نشستی به درستی تحلیل کردی، مثلا تو کارگاهی که برگزار میکنم 3 ساعت من خودم راجع به تحلیل آزمون توضیح میدم، انقدر این موضوع مهمه. اگر نشستی تحلیل آزمون کردی، بر اساس اون تحلیل به کمک یک مشاور کاربلد تعیین استراتژی کردی، روتین شبانه مشخص کردی، آزمون زماندارتو تعیین کردی، اونجاست که تو میتونی حالا توقع پیشرفت داشته
باشی. آقا تحلیل آزمون کار راحتی نیست
اصلا.
یعنی باید حتما یه آدمی که بلد کاره بیاد تحلیل کنه.
یعنی من مثال میگم، در تیمای فوتبال دیدیم میگن آنالیزور تیم،
بله،
با سیستم و لپتاپ میشینه. آره. یا مثلا تو چه میدونم والیبال و همین رشته ها هست، دقیقاً همینه دیگه. اون چیکار میکنه؟ به کمک اون اپلیکیشن ها و نمیدونم برنامه هایی که داره میشینه آنالیز میکنه، تحلیل میکنه که مشکل تیم کجاست. در لحظه میاد به مربی میگه آقا جان شما این تغییر رو باید ایجاد بکنی. خب مربی میاد حالا تعویضی میکنه، یه تغییر استراتژی میده. اینم عیناً همینه. یعنی کار ساده ای نیستش. خیلی از مواقع نیاز به یک مشاوره که به دانش آموز کمک بکنه که اگر اینجا این سوتی رو دادی، این اشتباه رو کردی، دلیلش این بوده، حالا این کارو بکن که این مشکل حل بشه.
شما به اول شو یا کمک میکنید که بتونن آزمونای آزمایشیشون رو تحلیل بکنن، بعد ببینن چی کار بکنن؟
100% همین. اصلا رسالت این برنامه چیزی جزئی نیست دیگه. یعنی ما دقیقاً این برنامه رو میذاریم برای چی؟ برای اون دانش آموزایی که چه بسا اتفاقا در شهرهای دارن زندگی میکنن که میگه کیا اینجا مشاور خوبی نیست، کلاس خوبی نیست، من واقعا میخوام بخونم ولی کسی نیست بهم کمک بکنه. و رسالت ما فکر میکنم همین باشه که بتونیم به اون دسته از بچه‌ها اتفاقا کمک بکنیم.
چقدر خوب، واقعا عالی، ممنونم ازتون. بچه‌ها برای اینکه این اتفاق بیفته چه جوری درس بخونم، چه جوری پیش برم، چه جوری تست بزنم، برای همه اینها لطفاً همین الان گوشیتون رو بردارید، قسمت پیامکی 1050-71 آقای کامیاب کیا دربنسری و گروهش که خوب کارشون رو بلدن، حرفه‌این، میتونن بهتون کمک بکنن، بهتون زنگ میزنن. گفتید یه روز دیگه تا یه روز
تمام. حالا شما برای اینکه نهایتاً صرفیه که تماس گرفتید.
باهاتون تماس میگیرن و ازتون چند تا سوال میکنن ببینن که مثلا شرایط خودتون فردیتون چجوریه. بعد ایشالله اون چیزی که میخواید رقم بخوره. چند ماهی هم بیشتر تا کنکور نمونده. منتظریم که خبرهای خوب ازتون بشنویم. انگیزه واسه مبتدی هاست. حرفه‌ای ها بلند میشن و کارشون رو شروع میکنن. اینجا اول شو خب وقت رو خیلی از دست ندیم. یه سوال دیگه، این که شما همیشه تو برنامه ها درباره تلاش مستمر صحبت میکنین، من واقعا نمیتونم هر روز ساعت مطالعه‌مو حفظ کنم، الان چیکار باید بکنم آقای کامیابی که در بند سری؟
خیلی کوتاه بگم
بگیم.
عزیز دل من، دانش آموز که الان صدای من داری میشنوی، تعریف ما از تلاش مستمر به این معنی نیستش که تو باید روزی 12 ساعت حتما بخونی. نه، تلاش مستمر اتفاقا به این معنیه که من هیچ روزی رو بدون ساعت مطالعه نذارم. یعنی خیلی از مواقع بچه‌ها میگم اگر یه روزی هم حالت بد بود، انرژیت نمیدونم خیلی خوب نبود، یا اصلا از لحاظ جسمی شرایط خوبی رو نداشتی، حداقل 2 ساعت بخون. پس اینکه ما میگیم تلاش مستمر، یعنی من در طول سال تا روز کنکور هیچ روزی رو با 0 ساعت مطالعه نداشته باشم. تموم شد رفت.
خیلی ممنونم، چه خلاصه و مختصر و مفید بود.
زنده باشی.
آقای کیا دروانسری، بگید به بچه‌ها چجوری با شما در ارتباط باشن؟
عزیزانی که الان عدد 7 رو به سامانه 1050-71 ارسال بکنن، شماره تماسشون ثبت میشه، نهایتاً ظرف 1 روز از دفتر مجموعه ما باشون تماس میگیریم.
خیلی سریع گفتید. بچه‌ها، والدین محترمی که دانش آموز کنکوری در منزل دارید، لطفاً عدد 7 رو بفرستید به سامانه پیامکی 1050-71 با آقای کامیابی که در بند سری در ارتباط باشید. ممنونم ازتون، خیلی لطف کردید.
ممنونم، سپاسگزارم.
خیلی ممنون از همراهیتون. همیشه اولید با اول شو. خداحافظ. اول شو، برنامه متفاوت از شبکه رادیویی جوان، FM ردیف 88. اول شو.
صدای آب، صدای زمین، صدای زندگی، از البرز تا زاگرس، از خلیج فارس تا کاسپین، آب، خاک، زندگی. هر روز ساعت 15:45 تا 16 از شبکه رادیویی جوان. آب، خاک، زندگی.
تو هر چی میپزی خوشمزه است. سوپ میپزی
خوشمزه،
قیمه
خوشمزه،
دلمه
خوشمزه.
چرا خوشمزه نباشه؟ از راه دلپذیر که بری، با رب دلپذیر که غذا بپزی، حتما نتیجهش خوشمزه.
دلپذیر 75 سال خوشمزگی.
یه خرید راحت آماده برای خدمت، های پر خدمت، هرچی که بخواید برات است. یه خرید خوب به قیمت، های پر خدمت، های پر خدمت، خریدی به قیمت، های پر خدمت، کرده همه تونو دعوت، های پر خدمت.
خرید از خدمت، خریدی به قیمت. کیلومتر 3 اتوبان ساری به قائمشهر، های پر خدمت. سرزمین موج‌های آبی، سرزمین افتخارات بی‌شمار است و اینک صدای ما را از روی موج افتخارهای تازه بشنوید. انتخاب به عنوان واحد برتر استاندارد ملی 1403 و دریافت تندیس باشگاه برتر ورزش کشور از دستان وزیر محترم ورزش در 1403. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
بالانسر اویلا گامی بزرگ در تولید روغن پخت و پز. با مصرف روزانه بالانسر قند و فشار خونتون تراز میشه. بالانسر